بسم الله الرحمن الرحیم.
هستی بخش عالم هر چی هست، منشأ همه کمالات اصلش از اونجاست. متأهل موجودی به حسب ظرفیتش، نه مطلق. هر چی از اونجا افاضه نشه، اینجا محاله که باشه، چون اینجا عالم امکان هیچ چی رو از خودش نداره. همه چی اینجا نیازمند علته، هم وجودش نیازمند علت ذات ما، هم صفاتی که داریم نیازمند علته. و بدون اینکه از اونجا چیزی کم بشه، اینجا افاضه و اضافه میشه. و همه امکاناتی مخلوق و تجلی اون کمال اصلی است که اوست و در اوست. و بعضی آیات قرآن رو باید اینجوری فهمید: الله نور السماوات و الارض، خداوند نور آسمان ها و زمینه. نور یعنی چی؟ یعنی کل آسمان ها و زمین اگر هستند، اگر دیده میشن، اگر آثاری دارن، اینا همه تجلی اون نورن. هر چی داره از اونجا داره میاد. و اونجا کمالات در مخزن اصلیش، مخازن غیب، اونجا بی‌نهایته. اینجا محدوده. اونجا کامل مطلقه. اینجا ناقصه. اونجا هیچ نقص و محدودیتی نداره و نمیتونه داشته باشه. بنابراین هیچ صفت کمالی محدودی را نمیشود به خدا نسبت داد. هیچ صفت غیر کمالی یعنی نقائص را هم نمیشود به خداوند نسبت داد. چون محدودیتن. اونا قابل صدق بر خداوند نیستن. و تمام این صفاتی که در قرآن، در دعاها، اینها روایات نسبت میدیم به خدای متعال، همه از همین صفت نور است، جمال است، کمال، محبت، بهجت. خدای از بهجت خودت بده. هر چی که به خداوند نسبت داده میشه، نه ضد کمال باشد، نه نفی کمال باشد، نه کمال نسبی و محدود باشد. هر چی که کمال باشد و مطلق، کمال مطلق باشد، هر کمال مطلقی رو به خداوند میشه نسبت داد. البته گفتن اسماء الهی توقیفیه است، در هم کتاب سنت هم در مباحث کلامی و الهیاتی فلسفه هر صفتی رو به خداوند نسبت نمیدن. ولی این یه مقام دیگه است در آموزش مسائلی قاطی نشه. حالا که علیت حقیقی هستی روشن شد، همه ی کمالات از اونجا بیاد، چون ما از خودمون که چیزی نداریم، بدون علت که چیزی نمیشه داشت. اون حالا اون صفاتی که در مورد خداوند صدق میکنه و به خداوند نسبت داده میشه، یه وقت خدای متعال رو بدون نسبت مخلوقاتش با او مورد توصیف قرار میدیم. کمالی در خداوند هست، کمال مطلق، ما به اون کمال توجه میکنیم، یه صفتی رو به خداوند نسبت میدیم، جدا از این که خداوند چیزی رو آفریده باشد و همون وجوب وجود، واجب الوجود بودن، همطور که یک صفات سلبی رو نتیجه گرفتیم که اگر واجب است پس نمیتونه مرکب باشه، نمیتونه جسم باشه، نمیتونه زمان و مکان داشته باشه و از این قبیل، از همون وجوب وجود یه صفات ایجابی هم قابل استنتاج. اون هستی نامحدود و هستی بخش که همه صفات کمالی رو به طور مطلق در او هست و از اوست و با ذات او یکیست و قابل تفکیک از او نیست، او یه وقت یک مفهومی رو، یک صفتی رو انتزاع میکنیم، مثلا محال است که او مرده باشد، مرگ داشته باشد، نمیتونه که حی مطلق نباشد، چون حیات رو ما داریم میبینیم، حیات از علت آمده به معلول رسیده. چطور خود علت حیات نداره؟ ما توی عالم علم و آگاهی میبینیم، یا علم و آگاهی های ما داریم، شما دارید، حتی حیوانات یه سری آگاهی های دارن. چطور میشه توی عالم امکان که خودش علت خودش نیست علم باشد، اما در علت هستی بخش او علم نباشد، او عالم نباشد؟ اینجا ما قدرت میبینیم. چطور میشه این قدرت، منبع قدرت، خودش قدرت نداشته باشه، به ما قدرت داده باشه؟ یعنی قدرت، علت خودش قدرت نداره ولی معلولش قدرت داره. اصلا امکان نداره. معلول هرچی داره از علته. پس یه صفاتی رو در خداوند استنتاج میکنن بر همین اساس که اصلا جدا از فعل خدا، جدا از این که خداوند رزقی بده به کسی و عمل باشه توی عالم، ما تجلیش رو ببینیم. چون کمال مطلقه، چون واجب الوجود است، از ذات الهی انتزاع میشود حیات، علم و قدرت. او زنده است، او قادر مطلق است، او زنده بدون مرگ است، او عالم بدون جهل است و قادر بدون ضعف است. اینا یه سری صفات هم. در واقع صفت خود خود، صفت ذات خود هم، به صفات ذاتی میگن. یه صفاتی هم هست که انتظار میکنیم ما از رابطه که بین خداوند است و غیر او با مخلوقاتش. مثلا اگر خلق نشده بودیم، آفریده نشده بودیم، یعنی چیزی به نام مخلوق نبود، خلقی در کار نبود، خب به خداوند خالق گفته نمیشد. این صفت خلق و خالقیت که از خداوند انتظار میشه، این مفهوم، این از کجا گرفتیم؟ اینو از فعل خدا، از خلق. اگر خدا بود و این فعل نبود، یعنی ذات خدا ذات الهی هست اما خلق نمی کرد، ما به خدا خالق نمی گفتیم. حی بود، قادر بود، عالم بود، اما خالق نبود. چون خالق وقتی که خلق بکنی و مخلوق باشد. صفات مثل خلق که یه طرفی داره، یه طرف دیگه‌ای داره غیر از خداوند، تو ذهن ما البته. مثل رزق دادن، کی میشه به خدا گفت رازق؟ وقتی که مرزوقی در کار باشه و این رزقی رو خدا به مرزوق و مخلوق داده باشد. این مسئله آفریدن، خلق کردن، رزق دادن، اینا صفاتی است که ما در مورد خداوند به کار میبریم، در مورد فعل خدا و پس از اون فعل و مسبوق به اون فعل این صفت رو ما به کار میبریم. خداوند خلق میکند، رزق میدهد، صفت خالق و رازق و خلاق و رزاق رو میشه نسبت داد. اون صفت مربوط به ذات خدا بود، این صفت مربوط به فعل خداست. تقسیم بندیش تو ذهن ماست. دو جور ما انتزاع میکنیم، یا از ذات خدا انتزاع میکنیم یا از فعل خداوند. البته گاهی هم هست بعضی صفاتی که از جهتی ذاتی هن، از جهتی فعلی هن. مثلا قدرت از این جهت که در ذات خدا هست ولو فعلی انجام ندهد، قدرت مطلقه، میشه صفت ذاتی. اما از این جهت که این قدرت تعلق میگیره به یک مقدوری، به یک مخلوقی، محقق میشه، یک فعلی انجام میشه، همین قدرت و قدیر میتونه از جهتی هم صفت فعل خوانده بشه. یا اگر خلق، خالقیت رو به مفهوم قدرت خلق بدانیم، همینجور. یا علم را به مفهوم تعلیم، تعلق علم به یک معلوم خارجی بدانیم، یک حالت سیالیتی گاهی لبه مرزی به وجود میاد. صفات فعل در واقع همون ریشه شون همون صفات ذاته. قدرت نباشد، خلق و رزق اتفاق نمیفته. اینا صفات فعلی هن، ولی منشأشون اون صفات ذاتیه که قدرت خداست. اگر علم نباشد، طبیعیه که امکان تعلیم به دیگری، به انسان، به فرشته وجود نداره. یا مثلا هو السمیع البصیر، خداوند شنوا و بیناست. خب این شنوا و بینایی منظور این است که خداوند نیازی به گوش و چشم داره برای دیدن و شنیدن دیدنی ها و شنیدنی ها. یعنی ادراک ما از اشیاء مثل ادراک خدا از اشیاء نیست که. این به این معناست که اون چه شما میبینید و میشنوید، اون معلوماتی که برای شما از سنخ دیدن و شنیدن است، اونا همه معلوم خداست. در واقع همین سمیع و بصیر بودن هم برمیگرده به علیم بودن و علم خدا. پس سمیع و بصیر صفت فعلا، اما اصلشون برمیگرده به همون صفت ذات که علیم و عالم بودن خداست. اگر خود فعل دیدن و شنیدنه، این عمل در ذیل عنوان قدیر قرار میگیره. اگر رابطه‌ای که بین من به عنوان شنونده با اون صدا، اون شیعی که قابل درک از طریق صدا، یا من به عنوان بیننده و اون چی که از طریق دیدن قابل درک هست، اگر از این رابطه میخواید یک صفتی رو انتزاع کنیم و برجسته بکنیم، وقت این که میشه اون صفت فعل. لذا علم هم گاهی صفت فعل گفتن به خاطر این رابطه علم و معلوم. گاهی صفت ذات گفته شده به خاطر خود علم، علم به ما هو و علم او، علم شعنی بعضی میگن، علم فعلی میگن، که حالا در مورد انسان به چه معناست، در مورد خداوند علم به چه معناست، اونو بحث دیگریش. بعضی اختلافی که آیا اینا صفت ذات هست یا صفت فعله. اینا در واقع از یک بعد صفت ذات، بعضی هستن از بعدی صفت فعل. از یک جهت اراده صفت فعل حساب میشود، از یک جهت صفت ذات یا کلام، کلام خدا. از جهت تکلم با کسی که مخاطب کلام، صفت فعل دانسته میشه. اما از جهتی که خداوند متکلمه و قدرت بر تکلم است، قدرت تعلیم است مثلا، این صفت ذات دانسته میشه. بنابراین یه مقدار این تقسیم ها از جهات اعتباری است و گاهی هم یه جاهایی تداخل هم با هم ممکنه داشته باشن. اینجا رو اشتباه نکنیم که مراد چیه. حالا سوال اینه که همونطور که اون صفات، بعضی صفات سلبی رو چجوری از واجب الوجود بودن استنتاج کردیم، استنتاج کردن متکلمین که اگر واجب الوجوده و وجودش ذاتی خودشه، این نمیتونه ماده باشه، نمیتونه جسم باشه، نمیتونه محدود به زمان و مکان باشه، نمیتونه مرکب از اجزاء باشد، چون همه اینا محدودیت و نیاز به غیر است و اینا با واجب الوجود بودن سازگار نیست. با استدلال عقلی دوستان گفتن چجوری با همین استدلال این صفات ایجابی اثبات می شود، حالا چه صفات ذاتی چه صفات فعل. آثاری از آگاهی و علم میبینی، اولا در خودت و بعد در دیگران. میبینی خودت یه چیزایی میدونی و دیگران هم یه چیزایی میدونن. قدرت میبینی، قدرت بر اجرای کار. من الان میخوام این دیوان انجا بردارم، قدرت دارم، برمیدارم و میگذارم. پس یه چیزی به نام قدرت اینجا هست، در من هست، در این عالم هست. علم و آگاهی هست، دقت میکنید. حیات هست، زندگی هست. این در مورد ما هست. ما توی ما مخلوقیم، مخلوقیم یعنی موجوداتیم که وجودمون از خودمون نیست، ذاتی ما نیست. یه وقت نبودیم، بعد هستیم، بعدم نخواهیم بود. معلوم میشه این مال خود ما نیست، به ما داده شده و از ما گرفته میشه. خب پس ما مخلوقیم و خودمونم خودمون رو خلق نکردیم، نمیشه یک خودش خودش رو خلق کنه. فقط موجودی که معلول نیست و علت نداره، واجب الوجود همونه. آثاری میبینیم از زندگی، از علم، از قدرت. علم نسبت به جهل، قدرت نسبت به ضعف، حیات نسبت به مرگ یک کماله، به صفات ایجابی کمالی و وجودیست. چرا باید کاملترین مرتبه اینها در علت ما که هم ما هم این کمالات ما همه به او منسوبه، او باید کاملترین مرتبه همه این کمالات رو داشته باشه؟ یعنی چرا اگر ما علم و قدرت و حیات داریم، باید کاملترین رتبه علم و حیات و قدرت در اون موجود وجودی باشد که او اینا رو به ما داده؟ چون ما هرچی که داریم، هم وجودمون هم این کمالاتمون، گفتیم ما معلولیم، مال خودمون نیست، ما از او گرفتیم. او چطور میشه خودش نداشته باشه و به ما داده باشه؟ چطور میشه او علت هستی بخش، خودش فاقد قدرت و علم و حیات باشه، خودش مرده باشه، جاهل باشد، ضعیف باشد و اما علم و قدرت و حیات به ما داده باشه؟ این امکان نداره. نمیشه خودش فاقد چیزایی باشه که به ما داده و ما رو واجد اونها کرده. پس همه این صفات در او هست، منتها یک تفاوتی داره با ما. ما چون معلولیم و مخلوقیم، این صفات در ما محدوده. اما او قبلا اثبات شد که هیچ ضعف و نقصی نمیتونه داشته باشه، به هیچ نیازی. اگر علمش محدود، قدرتش محدود و حیاتش مشروط باشد، یعنی چی؟ یعنی نیاز داره به چیزی، پس واجب الوجود نیست. او نمیتونه نیاز داشته باشه، پس او نمیتونه ناقص باشه، چون ناقصه که نیازمنده. محال است این کمالاتی که در ماست، این قدرت و علم و اینایی که ما داریم، ما از او گرفتیم، محال در او نباشه. یک. دو، محال اونه که در او مثل ما ناقص و محدود و مشروط باشه، چون اگه این باشه اونم مثل ما لول میشه، او علت هستی بخش و حقیقی نخواهد بود. نمیتواند فاقد حیات و علم و قدرت باشد. یک. دو، نمیتواند واجد علم و قدرت و حیات ناقص و محدود و مشروط باشد، بی نهایت و مطلق و نامشروط باشد. در طبیعت حیات و علائم حیات رو میبینیم در موجوداتی که نوع این صفات اون حیات همه جا مثل هم نیست. گیاهان زنده هن اما در این حد که رشد و نمو میکنند، یعنی یه چیزی ندارن، احتیاج دارن به او و بعد کم کم واجد او میشن، ناقصن، کامل میشن. در اثر عوامل خارجی، تغذیه، آب، نور، هوا، خاک مناسب و از این قبیل، کم کم به یک کمالات جدیدی که قبلا نداشتن میرسن. نیاز و محدودیت نقصه، کمال نیست. ما نقصمون رو از خداوند نمیگیریم، کمالات رو از اون میگیریم. نقص فقدان کماله، به خاطر محدودیت ما در اخذ اون کمالات. ظرفیت ما محدوده، کمالات محدوده، لذا ما نواقصی داریم، از جمله جسمانی بودن، مادی بودن، محدود به زمان و مکان بودن، چون اونجا عالم جسم و عالم ماده است. این حیات کمال است در ما که ممکن الوجودیم، با نقص و محدودیت توام میشه، ولی مرتبه بی‌نهایتی داره و کامل مطلقی داره که اونجا هیچ نقص و نیاز و محدودیتی نیست. اونو میگن کمال مطلق. اون علت حقیقی هست. آیا حیات هر جا باشد حتما علم و اراده هستند؟ در مورد موجوداتی که مادی و جسمانی نیستن، این محدودیت‌های ما رو تو عالم طبیعت ندارن، بله ملازمه وجود داره. در عالمی که مادی نیست، محدودیت‌های ماده و جسم رو نداره، حیات همانو علم و اراده و فاعلیت ارادی همان. این بدن زنده است. در واقع این زندگی و حیات، این بدن ما تا روح به او تعلق دارد، آثار زندگی در این بدن پیدا میشه. اون لحظه‌ای که این رابطه و تعلق قطع میشه، دیگه این بدن زنده نیست. پس این بدن حیات مال خودش ذاتاً نبوده. صفات مال روحه. علم مال روحه نه مال جسم. اراده مال روحه نه جسم. حیات مال روحه نه جسم. ما اینجا مجازاً به جسم نسبت میدیم. بله اون چیزی که مال جسمه نیاز به زمان و مکان است، امتداد، اینا مال مربوط به جسمانی بودنه. اما حیات و آثارش، علم، اراده، مربوط به وجود مادی نیست، غیر مادی، غیر جسمانی است. حی بودن، بلکه هو الحی بودن، تنها زنده دانستن خداست. چون حیات مطلقه حتما نمیتونه مادی باشد، قطعا مجرد، قطعا غیر جسمانی است. چون هر جا جسم و ماده است محدودیت هست و اونجا حیات ذاتی نیست و حیات از مخزن حیات، از منبع حیات بهش داده شده، بعدم ازش گرفته میشه. مثل این بدنای ما یه مدتی یه چند سالای اینجا هستیم، بعدم میمیره، میپوسه، کر میفته، نابود میشه، خاک میشه. خدای متعال که مادی نیست، ذاتن خودش حیات دارد و حیاتش از جای دیگری نگرفته. اون جسمه که ماده است که حیاتش از جای دیگری میگیره، حیات بهش تعلق میگیره و ازش جدا میشه و ذاتی نیست، عرضی است. چگونه علم خداوند رو نتیجه میگیرن؟ هممون میدونیم اجمالا علم چیه، اما اینکه یعنی مفهوم علم رو میدونیم، اما مصداق علم در عالمهای مختلف مثل هم نیست، متفاوت. عالم بودن هر جا و در هر شرایطی و در هر مصداقی ممکنه یه جور باشه. اون علمی که ما معمولا میبینیم و میدانیم علم محدود و ناقصه، علم خودمون و بقیه، علم آحاد بشری، چه رسد به علم و آگاهی مثلا حیوانات یا جانوران و موجودات دیگری. اما چون علم ناقص هست و این علم ذاتی نیست و علتی داره، علم خود این علم و صفت هم، مصداقی برای علم و عالم باید باشد بدون هیچ نقص و محدودیتی، که خودش همون علم باشد و علم مطلق، علم اوست، صفتش عین ذاتشه و این علم ذاتی اوست، بهش داده نشده، ازش گرفته نمیشه و باید بی‌نهایت باشد، نمیتونه محدود و ناقص باشه، الا هستی بخش نیست. خداوند آگاه است و آگاه مطلق است بدون هیچ محدودیت و مشروطیتی. یکیش همونه که بقیه صفات ذاتی خدا چطور اثبات شد، چند موردی که عرض کردیم، اونجا هم همینطور. یعنی اگر آگاهی دیده میشه در این عالم، ما میبینم خودم و شما، ماها آگاهی هایی داریم و اینا اولا محدوده و ناقصه و خطاپذیره و ثانیا ما نداشتیم و بعد به دست آوردیم. آگاهی هایی هست که بعد به دست میاریم، دوباره از دست میدیم. پس اینا ذاتی ما نیست، این علت داره، از جای دیگری آمده. و به همین دلیل علمی که بین معلول ها و مخلوقات هست، کاملترین و بی‌نقص‌ترینش در خالق مخلوقات که او این علم رو به ما تعلیم میده، او معلمه، او علمش مال خودشه. راه دیگری هم البته علم الهی اثبات شده، حالا یکیش از جمله اون بحث مشهور برهان نظم و ایناست که البته برهان نظم رو فقط به علت فاعلی بعضیا ارجاع دادن که بیشتر به دئیسم نزدیک میشه، اما باید به علت قائی هم نسبت داد. علت فاعلی و قائی هر دو رو باید دید، هم مبدع هم منتها و معاد، هم اول و هم آخر، هم خالق است هم مطلوب است و مقصد است. این دو تا با هم باشه وقت برهان نظم کاملا توحید رو اثبات میکنه. ولی در این حال در همین حد هم از دلیل نظم هم استفاده کردن. آقا شما هر پدیده‌ای رو میبینید، هر چه منظمتر، متقنتر، محکمتر، پیچیده‌تر، دقیق‌تر، چی میفهمید؟ که یک علتی هستی بخشی داره، یک خالقی داره که او این صفات رو داره. یک کتابی رو میخونی میبینی کتاب چقدر هوشمندانه است، مطالبش میفهمی نویسنده ای داره که او بسیار هوشمند، چقدر نصفش زیبا و جمیله، میفهمی که یه خالقی داره که او منبع این زیبایی است، این زیبایی از او آمده، یه اثر هنری، همینطور هر چیزی. محال شما یک پدیده رو توی این عالم ببینی و بگی که نه این همجوری خودش اومده، یا مثلا یک کتاب خیلی پیچیده دقیقی میبینی بگی اینو یه آدم بیسواد نادانی مثلا نوشته، اصلا همچیزی امکان مگه داره؟ یه معادله چند وجهی پیچیده ای رو ببینی یک کسی حل کرده، بعد بگی این شخص اصلا عدد بلد نیست، ریاضیات نمیدونه، اصلا اگه امکان داره؟ حالا این عالم با این همه پیچیدگی و عظمت، با این همه نظم و اسرار که هرچی جلوتر میری بیشتر احساس عجز میکنی، چطور میشه به وجود آورنده اینها عالم نبود، علم نداشته؟ مگه بدون علم امکان داره این همه دقت و پیچیدگی؟ اینا خیلی آثار داره در تعلیم و تربیت ما، در اصلاح ما، همین علم الهی، آگاهی ما به این صفات در خداوند آثار بسیاری داره. مثلا روشن بشود که هر موجودی که مادی نباشد، مجرد باشد و معلول نباشد، مستقل باشد، قائم به ذات باشد، امکان نداره جاهل باشد، محال از خداوند ناآگاه باشد. کاملا منطقی که یا باید مقدماتش رو رد کنی که نمیتونی رد کنی، یا باید این نتیجه رو نپذیری که نمیتونی نپذیری، و ایمان به این صفات در خداوند، یعنی خداوند زنده است و حیات مطلقه و هرچی حیات از اوست، قدرت مطلقه، این قدرت هایی که تو عالمه هیچ کدوم اصالتا مال اینا نیست، هیچ کارن، اون قدرت مطلق و اصلی، چون شما میتونی توکل کنی، شما قوی میشی، ترس، یأس، اینا دیگه میره کنار. وقتی خداوند علیم مطلق و علم مطلقه، چون ذات و صفت یکیست، چه بگی عالم، چه بگی علم، چه بگی علیم، این میدونید چه آثاری داره، چقدر به ما آگاهی و آزادی و قدرت و اراده میده. وقتی بدانیم خود هیچ چیز نیست که برای خداوند معلوم نباشد، همه چی بدون استثناء معلوم، هیچ چی مجهول او نیست. بعد وقتی قرآن میفرماد که یعلم خائنة الاعیون، خداوند چشمهای خیانتکار، اون خیانتهای نگاههای با گوشه چشم شما رو میداند، و ما تخفی الصدور، و آنچه راز دلهای شماست و در سینهاتون مخفی کردید و فکر میکنید هیچ کس از خودتون نمیدانه، اونها رو خدا میداند. وقتی علیم بودن خدا و علم مطلق او دانسته شد، اولا همه علم ها محصول و نتیجه اون علم اوست، تجلی و انعکاس اوست در حدود ناقصش، ثانیا او همه چیز رو میداند. وقتی او همه چیز رو میدونه، هم علیم مطلقه، هم رحمان رحیم، ارحم الراحمینه، هم عدل و عادل است، لا یظلم است، هم حکیم است، هم قدرت مطلقه. خب پس اصلا ما سر چی، چرا اینقدر ما قصه میخوریم، رنج میبریم، میترسیم، چرا اینقدر مسئله داریم؟ ولی که همین مسئله علم و قدرت خدا رو نمیفهمیم دقیقا، یا به ذهن میفهمیم با قلب باور نمیکنیم، یا نتایجش اونست که بهش ملتزم نیستیم، ما برای همین مدام رنج میبریم. یا وقتی میگیم هو القدیر، خداوند میفهمد که او علیم است به کل شی، هیچ استثنایی وجود نداره، هیچ شیی نیست که معلوم خدا نباشد. میگیم هو القادر و قدیر علی کل شی، هیچ چیز در هیچ هستی نیست که مقدور خدا و تحت قدرت خداوند نباشه. میدونی پذیرش این زندگی ما رو، نگاهمون و احساساتمون، ادراکاتمون، اعمالمون، همه رو زیر و رو میکنه اصلا. یک سبک زندگی دیگریه، یک حالات دیگری به وجود میاد، آرامش و عشق و بر آدم حاکم میشود. قدرت چیه مگر؟ اگر یک فاعلی میتواند با اراده خودش بدون اجبار فعلی را انجام دهد، نسبت به اون فعل قدرت مند است، قادر است، ولی اون که اون فعل را انجام ندهد ولی میتونه انجام، این میشه قدرت. هر که اون فاعل و عامل کاملتر مرتبه وجودیش بالاتره، قادرتره، هرچه کاملتره قادرتره. اگر کمالش نامحدوده قدرتش نامحدوده، ولذا بدون استثناء علی کل شیء قدیر. پس این آیات و روایات همه استدلال و منطق پشتش هست که آقا خدا برای همه چیز قادره، و چطور بعضی چیزها رو میگن اینا محاله و نمیشه و خدا هم اینا رو نمیتونه انجام بده. اگر خدا بر همه چیز قادر است، پس همه چیز باید مقدور باشد برای خدا. مثال هم زدن تو وحشه کلامی هم ذکر میشه، مثلا میگه خدا اگه واقعا قدرتش مطلقه همه کار میتونه بکنه، خب یه خدای دیگه بیافرینه بده درست کنه. حالا این جمله معنا نداره، برای اینکه خود اونچه که آفریده شود و آفریدنی باشد اون خدا نیست. اگر خدا بتواند خدای دیگری را بیافریند، اون خدای دیگه اصلا خدا نیست، چون اونچه آفریده میشه دیگه خدا نیست، یا خدایی یا مخلوقی. نمیشه مخلوق باشی و خدا باشی. او پس دیدی خدا زورش نرسید که یک خدایی مثل خودش درست کنه. نه آقا، خدا قادر است، اون مقدور نیست، اون خود اون ذاتاً محاله، یا به یک محالی می انجامد. اگه خدا به همه چیز خود قدرت داره، یک کاری بکنه مثلا عدد 10 از عدد 11 بیشتر بشه، 11 کمتر از 10 بشه، آقا این اگر 10 و بیشتر از 11 باشه دیگه 10 نیست. این تناقض محاله. من آقا اگه خدا قدرتش، خداوند قادر بر هر چیزی است، خب یک عمل متناقض انجام بده، یک کاری کنه که من جا الان هم باشم هم نباشه، خود این عمل امکان نداره، مثلا معنا نداره. یک کاری بکنه خدا یک کسی بعد از پدرش بدون و مادرش به دنیا آمده باشه خلق بشود، ولی در این حال قبل از اونا باشد، هم بعد باشه هم قبل. خب اینا به خاطر ندانستن معنای این کلمات است. اگر قدرتش مطلق الان این خودش باشه، خودش هم خودش نباشه. این اگر خودش نباشه دیگه نمیتونه خودش باشه. نه اینکه میتونه خودش باشه، بعد آیا خدا این کاری که میتونه این باشه، تو میتونی این کارو بکنی یا نه؟ قدرت به چیزی تعلق میگیره که ذاتاً محال نباشد. میشه یکی هم پدر بچهش باشه، پدر پسرش باشه، هم پسر پدرش باشه. میشه یک عددی از یک عدد دیگه بزرگتر باشد، در این حال از او کوچکتر باشد، در جدول اعداد قبل از او باشه ولی در این حال بعد از او باشه. اگه این باشه بعد او باشه دیگه او این نیست، این اون نیست و از این قبل. وقتی که میگن خداوند قدرت داره بر هر کاری، خب پس معنیش اینه که هر چی که موجود شده همینا تمام قدرت خدا بوده دیگه. والا اگه قدرت خدا بیش از این باشد، باید موجودات بیش از این باشن. پس قدرت خدا به طور کامل همینیه که دیگه الان محقق شده، چیزی غیر از اون چه که هست دیگه نمیتونه باشه، یعنی خدا به او قدرت نداره. اینم نتیجه گیری غلطیست، چون وقتی میگن شما قدرت داری یه عملی رو انجام بدی، معنیش نیست که حتما لازمه انجام داده باشی اون کار. باید علاوه بر قدرت حکمت هم تعلق گرفته باشه به مسئله، یعنی کاری که باید بشود میشود، کاری که جاش هست بشه میشه. من الان قدرت دارم این عینک رو بردارم بکوبم تو سرم، مگر هر کاری که قدرت دارم باید بکنم؟ آقا اگه قدرت داشتی کار کرده بودی. تای قدرت پس همینه که تا حالا، پس هر کاری که نشده معلوم میشه نشدنی بوده. نه، یک حکمتی و یک علتی و دلیلی باید داشته باشه، ولی شما قدرت بر کارهای غلط هم دارید، ولی خب نباید بکنید و نمیکنید. وقتی اینجا نسبتی بین قدرت خدا و حکمت خدا مطرح میشه، قدرت خدا و عدالت خدا مطرح میشه، نسبت این دایره قدرت و دایره حکمت چیست؟ با اینکه میدونید همه اینا در این حال یکی هست، یعنی شما نمیتونید بگید قدرت خدا از حکمتش و حکمتش از عدالتش جداست، همه اینا با هم یکی هستند و همه اینا با خود خدا یکی، خداوند صفاتش از هم جدا نیست. و نکته سوم این که کسانی فکر کردن خداوند به این معنایی که ما مختاریم مختار است، یا به این معنایی که بعضی جبرها در عالم میبینیم قوانین، خداوند مجبور است. خداوند نه به این معنا که ما مختاریم مختار است، چون اختیار و قدرت او مطلقه، نسبی و محدود نیست و نیازی هم نداره. بدون نیاز خداوند، قدرت خدا تجلی میکنه و نه مجبور هرگز به هیچ جبری. یعنی اگر اختیار قدرت به معنای اختیار است و این یک کمال است، اگر خداوند بالاترین قدرت و قدرت مطلق رو دارد، پس بالاترین اختیار و اختیار مطلق دارد. یعنی خداوند تحت تأثیر هیچ عاملی غیر خود قرار نمیگیره، چون اصلا عامل غیر او وجود نداره. خداوند تحت فشار هیچ فعلی رو انجام نمیده، مجبور به هیچ جبری نیست، هیچ اختیاری از او به هیچ وجه سلب نمیشود، برای که همه چیزش از خودشه، وجودش، قدرتش، اختیارش، آگاهی او، همه مال خود اوست و بیرون از او قدرت و اختیار و علمی وجود نداره که بخواد روی اون قدرت و علم و اختیار اثرگذاری کنه و او رو مغلوب کنه، محدود کنه و مشروط کنه. اینم اگه او رو درست بفهمید دیگه این تعبیرم نمیشه که مثلا مثل که خداوند یه ماشینه که کار رو انجام داده و باید به طور کامل انجام بدهد. صفت فعل خدا وقتی که خداوند را، نه ذات خدا رو مستقلن در نظر بگیری، وقتی خدا را در رابطه با مخلوقاتش در نظر میگیریم، یک رابطه و نسبتی بین خالق و مخلوق برقرار میشه. از اینجاست که یه صفاتی رو به خداوند نسبت میدیم. مثلا اولینش همین خود هو الخالق. اگر مخلوقی نباشن که به خدا خالق نمیگیم. وقتی خلق کرده و مخلوق داره، یه صفتی مثل خالق از خداوند، از این فعل خلق، فعل آفرینش ما انتزاع میکنیم. این رابطه خالق و مخلوق با منشأ انتزاع مفهوم خالق و صفت فعل می شود. صفت فعل خداست، یعنی صفت که آفرینش است. چند تا رابطه، چند تا نسبت بین خدا و خلق هست؟ بی نهایت مخلوق، بی نهایت صفات، بی نهایت آثار، همه اینا از اونجا داره میاد. یه نوع خلق هست که به معنای دقیقی کلمه خلق، یا به تعبیر دیگر قرآنی یعنی ابداع، یعنی چیزی که اصلا نبوده و هست، یعنی از هستی که از نیستی است، نیست و بعد هست می شود. این یک رابطه ایست که مستقیم بین خالق و مخلوق هست، یعنی ایجاد است. یه سری صفاتیه که خلق کرده، بعد مثلا رزق میده، یعنی بعد از اینکه خالق است رازق است. تا قبل از اینکه موجود خلق نشه که احتیاجی به رزق نداره. خدا رو و بعد خلق کردن و صفت خالق انتزاع میشه. حالا که مخلوق آمد، این نیاز به رزق داره، اون رزق رو هم باید از علت بگیره. حالا اون خالق نسبت به این مخلوق که احتیاج به رزق داره میشه رازق و رزاق. بنابراین این مفهوم گاهی با یه واسطه یا بی واسطه، گاهی با دو سه تا واسطه، یک صفت خدا در ذهن ما ایجاد میشه و به خداوند یک صفتی رو نسبت میدیم. مثلا غفار، خداوند غافر الذنوب، خداوند بخشنده است. قبل از اینکه این صفت بخشندگی و غفار بودن به خداوند نسبت داده بشه، اولا باید یه موجودی خلق شده باشد، بعد باید بهش اراده و اختیار و آگاهی و هم داده باشد تا بشه او رو مسئول دانست، بعد امکان تخلف و گناه و مخالفت به او داده شده باشد، چون تا گناه نباشد نیازی به مغفرت، اصلا مغفرت معنا نداره. بعد اینکه این گناه و گناهکاری و گناه محقق بشود، استغفار و مغفرت معنا داره. دقت میکنید؟ بنابراین اگر نسبت خدا با این انسان گناهکاری که قبلش خلق شده، رزقی بهش داده شده، آزادی و آگاهی داده شده، شریعت بهش داده شده، این همه اتفاق ها افتاده. یعنی قبلا خداوند چند تا صفت دیگه در رابطه با این داشته، خالقش بوده، رازقش بوده، شارع او هست، ناظر بر او هست، معلم او هست، اینا همه هست. حالا این تخلف باید بکنه تا بشود به خداوند غافر هم گفت، چون این صفت فعلیست که باید یه مقایسه بشه بین خالق و مخلوق در یک رتبه خاص تا این صفت بشه به خداوند معنیدار بشه که نسبت بدیم. و این از این جهت میگن که صفت فعل، صفات فعلی هم همه باز در یک ردیف نیستن. صفات فعل با صفات ذات چه نسبت و رابطه‌ای داره؟ تمام صفات فعل در واقع برمیگردن به صفات ذات، ریشش اونجاست، چون منشأ فعل ذات است. منشأ صفات فعل صفات ذاته، مثلا خالق خلاق، صفتی در ذات این فعل از اون نشأت گرفته و اون قدرت قادر مطلق، قدرت بر خلق و آفرینش هم داره. خالق بودن خدا در ذیل قادر بودن او قرار میگیره. یا سمیع و بصیر، خب سمیع و بصیر باید یک واقعیتی باشد که قابل شنیدن و دیدن باشه، یک مسموع و مبصر باید باشد که وقت سامع، سمیع و بصیر معنا پیدا کنه، مسموعاتی باشن تا عالم به اونها بشه سامع. خیلی خوب، پس در واقع این سمیع و بصیر برگشت به علم، اینا صفت فعلن اما در ذیل یک صفت ذات که اون هو العلیم، سمیع و بصیر در ذیل همون علم قرار، برمیگردن به اون علم. از اون طرف یه مفاهیمی هن که اینا رو میگن صفات ذاتی هن، اما در این حال در یک مواردی صفت فعل هم میتونن باشن. فقط میکنید قرآن کریم از علم به عنوان هم صفت ذات هم صفت فعل در هر دو مقام یاد کرده. چه صفت فعلن؟ وقتی به یک متعلقی تعلق میگیره. صفت ذاته وقتی که به طور مطلق از علیم بودن خداوند سخن گفته میشه. دقت بکنیم اگر خداوند موجود مجرده و مادی نیست، چرا یه افعالی فعل الله هند، اقوالی قول الله هند، کار خدا هستند، اما خود قرآن میفرماد در یک زمان و مکان خاصی اتفاق افتاده. پس فعل خداوند هم تابع زمان و مکان شد. یه وقت این صفت به خداوند نسبت میدید، مربوط به فاعلیت خداست، اونجا زمان و مکان نداره، محدودیتی نداره، مادی نیست. یه وقت دارید اون صفت رو در طرف مخلوق از این زاویه، از این طرف دارید نگاه میکنید، چون این طرف موجود مادیست و محدود به زمان و مکانه، اون عمل اون فعل زمان و مکان پیدا میکنه. فعل خدا در رابطه با مخلوقاتش و ما دو بُعد داره. از بُعدی که به خداوند مربوطه، خداوند اون فعل را در زمان یا مکان خاصی انجام نداده، اراده خدا زمان و مکان نداره. اما اینجا که به ما تعلق میگیره، جنبه قابلیه نه جنبه فاعلی، تا اونجا که به ما مربوط میشه و اینا در یک زمان و مکان خاص تو عالم ماده که ما هستیم ظهور و بروز میکنه. اینا روشن بشه. و الا خداوند نه خودش، نه صفاتش، نه افعالش تابع هیچ حد و قیدی از جمله زمان و مکان نیست. خداوند رازق است به طور مطلق، همیشه رزاق است، همیشه فیاض است. اما اون فیض او، رزق او به منی که الان در عالم ماده در زمان و مکان خاص و محدودی قرار گرفتم، این رزق به من در این محدودیت، در این محدوده میرسه. در واقع این محدودیت مربوط به طرف منه، نه از اون طرف. از اون طرف هیچ محدودیتی نیست. این آفتاب دائم در حال تابش است به طور مطلق. خلاصه اشکال از گیرنده است نه فرستنده. همه جا میگن اشکال از فرستنده است، به گیرنده هاتون دست نزنید. در این عالم ذات و صفات و اینها همیشه اشکال از گیرنده است، از فرستنده نیست. به گیرنده هاتون دست بزنید، یعنی این ظرفیت رو ما باید در خودمون توسعه بدیم، تعمیق کنیم، گسترش بدیم. هر چه ظرف ما و ظرفیت ما بیشتر بشه، آب حیات بیشتری جمع میکنیم. هرچه آینه وجودی ما شفافتر باشه، نور بیشتری جذب میکنیم. و الا از اون طرف بدون حد نامحدود همیشه هست. این طرفه که محدودیت داره. خالقیت، هو الخالق. شما اول اثبات کردیم که این موجودات همه مخلوقن، ممکن الوجودن، احتیاج به علت دارن. بعد رسیدید به این که اون علت خودش واجب الوجوده و دیگه احتیاج به علت نداره. همه موجودات در وجود به او نیازمندن و او به چیزی نیازمند نیست. همین یعنی او خالق، ما مخلوقون. ثابت شد، ثابت شد عقلا که واجب الوجود خالق است، ممکن الوجود همه ما مخلوقیم. ولذا این صفت خالقیت برای او و مخلوقیت برای ما، برای ما ممکنات، از همین نیاز انتزاع میشه. یه رابطه وجودی همون هستی بخشیست. همه موجوداتی که وجودشون مال خودشون نیست نیازمندن و طرف متصف به مخلوقیت میشن، اینا مخلوق. خالق هم عرض کردیم گاهی به معنی تبدیل چیزی به چیزی است، مثل خلق انسان از خاک بدنش. یک وقت خلق به معنی ابداع، ایجاد، از نیستی به هستی آوردنه، که مخصوص خداوند است این خلق. اما اون خلق که تبدیله، نه، او به اذن خدا موجودات دیگه میتونن انجام بدهند. ما گمان کردن که هیچ چیز از نیستی به هستی در نمیاد و همه چیز فقط در حال تغییر و تبدیل به هم دیگه است. در این که بسیاری از پدیده ها و موجودات عالم محصول تبدیل و تغییرن شکی نیست و این خودش یه نمونه از تجلی خلق و خلقت الهیست. اما در این که تنها روش خلق همینه و چیزی به نام خلق به معنای ابداع و از نیستی به هستی این امکان و معنا نداره، این حرف نادرست است. ایجاد و خلق و ابداع ممکن است بدون این که ماده قبلی باشد، بدون این که از یک ماده اولیه قبلی تشکیل شده باشد، یک چیزی به وجود بیاید. حتی همون ماده نخست، ماده اول، ماده ازلی که همه میگن نمیدونیم چی بوده اصلا، نمیدونیم چیه و چیه، نمیدونم بیگ بانگ قبلش چی بوده، خود بیگ بانگ چیه، بعدش چیه، چرا اینا، ولی اصلشو میگن یه همچین اتفاقات عظیمی. حالا فرض کنیم مثلا برگشتی به ماده نخست که دیگه همه او رو میپذیرن اجمالا، خود اون ماده نخست ماده است اما مشبوه به ماده نیست، یعنی ماده نخست دیگه اولین ماده است که از عدم به وجود آمده، یا اصلا موجوداتی که مادی نیستن اصلا تا بخوان از ماده و تغییرات مادی به وجود بیان، موجودات غیر مادی و مجردن. پس خلق به معنای تبدیل مادی به ماده، بله هست، به اذن الله خلق الهی است، به دست موجودات دیگه هم قابل، انسان ها هم قابل تحققه. اما خلق به معنای ابداع، ایجاد از هستی هم کاملا معنا داره. ضمن این که میگیم خدا خالقه، به این معنی که ماها میگیم تصرف میکنیم در آدم ها، در اشیا یک ابزاری رو میسازیم، به این معنا میگیم ما اینو خلق کردیم، اینها به یک معنا نیست. خلق ما اولا تجلی خلق خداست، معزون به خلق اوست، از شعبات اونه. ثانیا ما وقتی یه فعل، یک دستگاهی رو میسازیم، خلق میکنیم، اختراع میکنیم، اینها برای که ما یه نیازی داریم، یه کمبودایی داریم، احتیاجاتی داریم، میشینیم برای اینا ابزار و افکار و روشهایی رو میسازیم، اختراع میکنیم و احتیاج داریم وقت بگذاریم، بدنمون رو به کار بندازیم، یادداشت کنیم، بحث کنیم، تحقیق کنیم و از این قبیل. اینا میشه افعال ما که منجر بشود به مثلا یک ابداعی. وقت اونی که به دست میاد که نتیجه فعل ماست، اونو اسمشو مجازن میذاریم آفرینش، خلق کردن، در حالی که خلق حقیقی نیست اینا، چون او یه چیز مستقل از تو آفریدی، این دستگاه اینجاست، حالا منم اینجا، تو در واقع خالق او و علت هستی بخش او نیستی، تو الان میری بیرون میمیری اصلا نیستی و او اینجا هست. این ابزار، اینو قبلا هم توضیح دادی، تو فاعل حقیقی نیستی، فاعل ابزاری هست، نه که بدون نقش هستی و هیچ کاری شیئی، نه. اما اصل این علم و این قدرت و این اراده از جای دیگه‌ای به تو رسیده. یه نیازی رو در خودمون می‌بینیم، وقت یک چیزی رو درست می‌کنیم، یک صنعتی، این دستگاه رو می‌سازی، حالا من اینجا هم، اینم اونجاست، ما جدای مذهب. اما خلق به معنای حقیقی که علت هستی بخش است، اینطور نیست که خالق این طرفه، مخلوق این طرفه، بعد این مثلا یه رابطه‌ای با اون گاهی داره گاهی نداره، اصلا همچین چیزی امکان نداره. اولا خداوند فعل جسمانی، اونطوری که از اجسام، مربوط به اجسام است، خواص موجودات جسمانی است، به خداوند نمیشه نسبت داد. خدا منزه است از حرکت، از تغییر، از نیاز. لذا وقتی میگیم خداوند خالق یا آفریننده است، به این معنا که خدا او رو درست کرده، بعدم او جدا از خدا وجود داره، به این معنا به هیچ وجه نیست و امکان نداره. اینها مفاهیمی است که از نسبت بین خالق و مخلوق ما انتزاع میکنیم. این خالق، این مخلوق، این خلق کرده، اینو، این تو ذهن ماست و الا این جدا از او اصلا وجود و معنایی نداره. اینجا هم روشن بشه که وقتی میگن دستگاه اختراع میکنیم، یک معنای رو خلق میکنیم، به همین معنا خدا خالقه، نه، اما این در راستای همون خلقه. یا مثلا تعبیر رب و ربوبیت، اینم باز از صفات فعلی است. یعنی اگر خدا باشد و خدا، تعبیر رب و ربوبیت خب معنی نداره، ذهن ما او رو نمیتونه انتزاع بکنه. اما وقتی رب است و مربوب، یعنی خداست و مخلوقی که نه فقط در ایجاد بلکه در تدبیر و اداره و تربیت و مدیریت او لحظه به لحظه تا هست تحت اراده و علم او و محصول اراده و لطف خداست به این معنا. خب حالا پس یک نسبتی بین خالق و مخلوق ایجاد میشه و این نسبت ابدی و دائمی است و این اون چیزی که ازش تعبیر میکنید به ربوبیت، که یک موجود فقط در اصل آفرینش ابتدایی نیازمند به خالق نیست، بلکه در تمام صفات و بقای خودش و در تمام تصرفات خودش نیازمند به اوست، مربوب اوست، در تمام شؤون وجودی وابسته به اوست و اوست که هر طوری بخواد در این تصرف میکنه و داره ما رو تدبیر میکنه. لحظه به لحظه ما در ذیل ربوبیت خدا هستیم، ما تحت سلطه و اداره و تدبیر الهی هستیم. حالا این رابطه رو یه وقت به طور مطلق و از بالا از منظر الهی نظر میکنی، میگید ربوبیت، که کل هستی که ایجاد کرده داره تدبیر میکنه، حفظ میکنه، نگهداری میکنه، دائم به اونها حیات میبخشه، از بعضی حیات رو میگیره به بعضی حیات میده، روزی میده، اونها رو به رشد و به کمال متناسب با خودشون میرسانه، در مورد انسان راهنمایی و هدایت میکنه، هدایت عقلی، هدایت قلبی، هدایت تشریعی و انبیایی، امر و نهی، همه اینا. یعنی هم این بدن ما رب داره، هم قلب و ذهن ما رب داره، همه اینا تحت ربوبیت اوست. از زاویه خدا میشه ربوبیت، از زاویه پایین از این طرف که نگاه میکنیم میشه عبودیت، که ما هیچی از خودمون نیست، همه چی مال اونه و ما مدیونیم و باید دینمون رو به او دائم ادا کنیم، توجه و حواس اصلیمون باید به او باشه. ربوبیت تشریعی و تکوینی هر دوش ربوبیتی، برای که هر دوی اینا تدبیر شؤون مختلفی داره، رب العالمین و ربوبیت. همه موجودات، همه وجودشون و آثار وجودشون تحت ربوبیت خداست، همه نیازها رو خدا داره تأمین میکنه، از طرق و مجاری و روش‌های گوناگون در عالم طبیعت برای همه موجودات هستی. بنابراین یه ربوبیته که مخصوص انسان نیست، همه موجودات تحت ربوبیته. خداوند رب العالمینه یعنی کارگردان همه جهانها و جهانیان، همه موجوداته، کارگردان اوست، کار دست اوست. این یک معنا. حالا میام سراغ انسان. یه ویژگی داره در مورد او، یه ربوبیت دیگه هم خداوند به خرج میده و اون تشریع، ربوبیت تشریعی، یعنی شریعت، یعنی با عقل او خطاب کردن، اراده و آزادی او رو با آگاهی او ترکیب کردن و حق امکان انتخاب را به او دادن، اینم جزء تدبیر و ربوبیت الهی است. این فقط مال موجودیه که شعور داره، اختیار داره، آزادی و آگاهی داره و میشه خداوند به نحو دیگری هم با او سخن بگه، با عقل او خطاب کنه، با قلب او خطاب کنه، پیامبرانی برش بفرسته، کتاب کتب آسمانی نازل کنه، کلمات خدا تکلم کنه، خدا با او وظایف او، حقوق او رو به او بیاموزد. اینم ادامه جزء همون تدبیره. این تدبیر دوم، تدبیر تشریعی، دیگه مثلا به این شکل برای گیاهان و جانوران دیگه لازم نیست، نیاز ندارن، چون حدشون این حد نیست، محدودترن. در مورد انسان چرا؟ همون خدایی که خون رو در رگهای ما به حرکت در آورده، همون خدا به ما ذهنی برای اندیشیدن و قلبی برای احساس کردن و گوشی برای شنیدن سخنان انبیا، سخنان او، سخنان خدا داده و قدرت ابداع و اختراع داده، قدرت اندیشیدن، قدرت ابتکار کردن، همه اینا در اون ربوبیت الهی است. این ربوبیت خداوند مطلقه، خداوند به طور مطلق رب همه عالمین است بدون استثناء، همه شؤون وجودی ما تحت ربوبیت اوست، وابسته به اوست. اگر به هم دیگه ما وابستگی هایی داریم، این به اون نیاز داره، اون به این، اون به این، همه سرنخ همه این نیازها برمیگرده به نیاز همه اینا با هم به او، همه نیازها منحل میشود در یک نیاز کلی، نیاز به او. ربوبیت خدا در این عالم اقتضا میکنه گاهی اونو به دست این اداره کنه، اونو به دست اون، و این تدبیر رو باهی با واسطه های بشری یا غیر بشری انجام میده. واسطش فرشتگانند، واسطش آدمای خوبن، گاهی حتی آدم بده بدون توجه واسطه خیلی برای یک کسی دیگه میشه. اما اینا واسطه هستند و الا همه روزی ها داره از یک جا میاد، همه به یک جا وابستن، گره خوردن، همه به یک جا نیازمندن، همه از یک جا داره تدبیر میشه، شعور و اراده و ادراک و همه از یک جا داره میاد. گاهی وسائل درونی خدا میفرسته و این اراده و آگاهی ماست، یه وسائلی هم از بیرون میفرسته برای این تدبیر و ربوبیت که پیامبرانند، هم عقل رو میده هم قرآن رو میرسونه که ما بدانیم چگونه این مسیر رشد رو باید به انتخاب خودمون طی کنیم. بنابراین همطور که خالق و رازق بدون تصور مخلوق و مرزوق معنا نداره، تو ذهن ما معنا پیدا نمی کنه، رب هم بدون مربوب همینطوره. یه رابطه ای بین رب و مربوبه که از درون او ربوبیت از اون طرف و عبودیت از این طرف ذهن ما اینا رو میفهمه و انتزاع میکند. امکان ندارد رب غیر از خالق باشد. او علت ایجاد همون علت ابقاء هست، رب حتما همون خالقه. بنابراین تفکیک بین خالقیت و ربوبیت هم محال میشه. اینم در ضمن یک اشکال عقلی است به جریان های مشرکانه، انواع و اقسام بت پرستی ها که همین الان هم چند میلیارد پیرو داره، به این معنا که بیان خدا رو به عنوان خالق ما میپذیریم، اما دیگه تدبیر امور ما، ربوبیت دیگه دست خداوند نیست. مثلا سپرده به عوامل طبیعی، سپرده به نمیدونم خدای دریا، خدای طوفان، خدای آفتاب، خدای عشق، همین فرشتگان و ارباب انواع و اینها، سپرده به ائمه، سپرده به انبیاء و رفته، سپرده به عوامل طبیعی مادی به طور خودکار ساعت کوک شده. همه اینا باطله، همه اینا باطله. و باز اینجا اثبات میشه که رب حتما نیاز داره مخلوق و رب حتما همون خالق. نمیشه یک حقیقتی هستی خالق باشه یا وجود دیگه موجود دیگه او رب باشد. خلق و تدبیر اینا از هم قابل تفکیک نیست، هم بسته از آفرینش و پرورش. آفرینش انسان و پرورشش هر دو یک مبدع داره، اصلا از یک سنخه و آفریننده و پرورنده نمیتونه دوتا باشه. یه صفت دیگری که باز صفت فعله، یعنی یک طرفی میخواد تا فهمیده و انتزاع بشه، اله بودن خداونده، لا اله الا الله، اله بودن، الوهیت. اینم یک بحث مهمی است. ببینید حالا بحث کردن میشه این اصلا کلمه اله چی هستن، ریشش مثلا وله و اله، یعنی بهش وله دارن همه، معشوق خواستنی همه، همه هستی، همه عالم، همه موجودات انسان ها مشتاق اویان، به این معنا میگن اله، که میشه مثلا معبود، یا ریشه های دیگه براش بحثای دیگه کردن. مفسرین هم راجع به این ریشه و لغوی این همه بحث کردن. نظری که میپذیرن ایشون اینه که اگر بخوایم سرجم معنی اله رو خلاصه چکیدش رو بگیم، اله یعنی شایسته عبادت و اطاعت. اله یعنی اونی که پرستیدنی است، و پرستش ترکیبی است از ستایش و اطاعت. بنابراین الوهیت میشه یک صفتی که اگه بخوای او رو بفهم ذهن ما انتزاع بکنه، دو تا چیزو که در واقع به هم مربوطن و از یک منبع دارن، این رو باید تصور کنیم، رابطه ای بین بندگان و مخلوق با خالق. اون چیه؟ یه واقعیتی که باید گفت مرکب است از عبادت و اطاعت. عبادت یعنی خضوع و تسلیم کامل بودن، و اقتضا داره اطاعت رو، چون اگه عبادت واقعی باشه اطاعت هست، نمیشه عبادت باشه و اطاعت، عبادت مشوبه، عبادت خالص نیست. بنابراین اطاعت هم پشتش میاد. پس ما چه اله ما کیست؟ اونی که عبادت و اطاعتش میکنه، اون که تمام توجه قلبی ما مدام به اوست، در برابر او خاضعیم، اونو میخوایم، دنبال او را میفتیم و به او، به سمت او حرکت میکنیم، فرمان او رو در واقع داریم اطاعت میکنیم، اون میشه اله ما، اون که ما او رو شایسته عبادت و اطاعت خودمون میدانیم. همه انسان ها بدون استثناء اله دارند، همه بشر حتی کفار مشغول عبادت و اطاعت هستند. منتها چی رو عبادت میکنه و چی رو داره اطاعت میکنه؟ نفس خودمون رو یا هوس هامون رو داریم عبادت و اطاعت میکنیم، دنبال ترس و طمع و ایناست دیگه. رضا اغلب ما اله ما اله که شایسته عبادت و اطاعت باشد و واقعا الوهیت شایسته او باشه نیست. ما دنبال الهه های قلابی هستیم، الهه قلابی، یعنی چیزایی رو داریم و کسانی رو داریم اطاعت و عبادت میکنیم که شایستش نیستن، شایستش نیست، از خود ما ارزششون کمتره. تنها یک موجود، یک وجود است که شایسته عبادت و اطاعته و او کسی که خالق ماست و مدبر ماست و رازق ماست، فقط اونه، اونه که داره تدبیر میکنه، ما رو آفرید و در حال تدبیر ماست، فقط او شایسته عبودیت است، او واجد الوهیته، فقط اونه که خالق است و ربه. بنابراین هم ربوبیت هم الوهیت همه محصول خالقیت و رازقیته و همه این صفات به یک مصداق تعلق میگیره و همه یکیست. خدایی که ثابت شد واجب الوجود است، آفرینش کار اوست، پرورش کار اوست، هم آفریدگار است و کردگار است و پروردگار است، صاحب اختیار جهان و هستی است، مدبر و مدیر است، فقط او شایسته عبادت و اطاعت، او رو فقط منطقا میشود و باید هدف گرفت. و این معنی لا اله الا الله. لا اله الا الله یعنی جز الله که خالق و رازق و ایناست، جز الله که رب و مدبر و شایسته نامیدن به اله، شایسته ای که مصداق اله کسی یا چیز دیگه رو بدانیم نیست، هیچ کس به هیچ، فقط الله میتونه حقیقتا اله باشد. الوهیت فقط مال الله میتونه باشه، دقت میکنید؟ فقط او رو منطقا میتوان توضیح منطقی و عقلی وجود داره که او را عبادت و اطاعت بکنه. این معنی لا اله الا الله. خب امیدواریم این نکاتی که عرض کردیم، دوستان ابهاماتی که در این متن درس داشتن برطرف شده باشه. و السلام علیکم و رحمت الله.